ساعت 9 صبح و شما شنونده رادیو ایران هستید. مجدداً فرا رسیدن سال روز رحلت جانسوز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را به شما مردم شریف ایران تسلیت میگم.
در امتداد آسمان روایتی است از نور پا به پای آفتاب، پا به پای آفتاب روایتی است از عزت و غرور، از شرقی ترین جغرافیای تاریخ عابر بازخوانی مسیر خورشیدی، مسیر خورشید در پا به پای آفتاب، پا به پای آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. سلام، سال روز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، مرد توحید زمانه ما حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و همینطور سال روز قیام عاشقانه 15 خرداد رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم. حدوداً یک ساعت مهمان شما هستیم از طریق رادیو ایران، امیدوارم که همراه ما باشید.
خوب بود.
الان این کتاب فیزیک دستتون رو شما حمل بلدی؟
همش که نه.
کجاشو بلدی؟
من فصل 1 و 3 و 4.
یعنی صفحه اولشو باز کنی بلدی؟ صفحه اولشو باز کن.
امام خمینی. امام خمینی صحبت کردن رحمت الله علیه
که عکس آقای خمینی
هست. سری هم از هر خودشون نوشته.
این عکس زیبا که نت بینزی در آوردن و توی صفحه دوم کتاب گذاشتن یه نوشته است از امام، میشه برام بخونی؟
هر کاری را که انسان باورش این است که نسبت به آن ضعیف است نمیتواند آن کار را انجام بدهد. هر کشوری که اعتقادش این باشد که نتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند. این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا و قدرت های بودشیده شده است. از امام خمینی رحمت الله علیه.
شما امام خمینی رو چقدر میشناسید؟
اگه بگم زیاد که خوب اشتباه میگم، ولی
کمی، نه زیاد.
چند سالته؟
من 17 سال.
از امام چی شنیدی؟
اطلاعات لازم نداریم بریم تو دانشگاه، مگر اینکه بیایم یه اندیشه سیاسی امامی بخونیم و اینا.
اطلاعات لازمی که میگی چی هست؟
در مورد شخصیت رفتاری، فکری، خود و اندیشه های سیاسیشون. حالا این صفت ها میشه جنبه نقل و قول داره، چون من خودم چیزی به عینه که مشاهده نکردم، ولی دوست داشتن که همه چی به نفع مردم باشه. دوست داشتن اگه قراره که مملکتی داشته باشیم که در آینده موفق و پیروز باشه و تو سطح اول دنیا باشه، بر پای مردم استوار باشه.
کلا نمونه یه انسان خیلی خوب بودن، یه همه صفات خوب میشه براشون گفت.
این اطلاعات از کجا آوردی؟
قشر خوندم، مثلا خوندم که ایشون متواضع بودن، تو قشر فقیر جامعه بیشتر از مثلا قشر ثروتمند توجه میکردن. کلا یه آدم با خدا بودن، انسان عرفانی بودن.
به مردمش، به ملتش میرسی.
این چیزا رو از کجا میدونی؟
اصلا این مردما از جایی که رفتیم، جایی که شنیدیم، پدرمادرم گفتن، تعریف کردن.
چند تا از صفات ایشونو میگی؟
فکر مردمشون بودن.
اگه بخواین یه جمله درباره ایشون بگین چی میگی؟
تنها کسی که میتونست به مردم ملیش کمک کنه. جمله هستش فکر کنم گفته با تحصیل شما به بالاترین درجات علمی و چیزی که دوست دارید میرسید و کشورتون رو شما میتونید رقم بزنید. همین جوانای امروزی میتونن آینده کشور رو رقم بزنن، بسازن.
اگه بخواین یه جمله درباره ایشون بگین چی میگی؟
انسانی که کمک کرد یه ایران متفاوت داشته باشه.
شخصیت آیت الله خمینی پهلو به افسانه ها میزند. امروز هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی حتی به پشتیبانی همه رسانه های کشورش نمیتواند ادعا کند که مردمش با او پیوندی چنین شخصی و چنین نیرومند دارند. میشل فوکو، نظریه پرداز فرانسه. آیت الله خمینی نوعی استاندارد اخلاقی و رهبری بنا نهاد. هر که میخواهد برای خود کسی بشود باید خصوصیت او را داشته باشد. دکتر قیاس الدین صدیقی، متفکر آزاداندیش انگلیسی و عضو پارلمان انگلستان. برای ما مسیحیان ارتدوکس یونان که تفوق جویی شیطانی ارزش‌های غربی را رد می‌کنیم، امام خمینی نمونه‌ای بود از یک مبارز جهانی جهت استقرار حق به جای ارزش‌های مادی. او مملو از مهر و محبت نسبت به تمام ملل روی زمین بود. دکتر دیمیتری کیتسیکس، متفکر مسیحی و استاد تاریخ روابط بین الملل کشور یونان. من تا کنون هیچ یک از مردان بزرگ را برتر از این مرد و یا نظیر او ندیدم. کمترین چیزی که میتوانم بگویم این است که او یکی از انبیای گذشته است و یا اینکه موسای اسلام است و آمده تا فرعون کافر را از سرزمین خود براند. روبین وودزورس، خبرنگار امریکا. بزرگترین شخصیت جهانی قرن بیستم، او یکی از سازندگان تاریخ بود. مصطفی ایوب، مسئول گروه مطالعات ادیان در دانشگاه تامبل آمریکا. گفتگوی ما درباره رهبری بزرگه که هر کسی اون رو از زاویه دید خودش نگاه کرده و همان گونه که شناخته او رو توصیف میکنه. ما از منظر بچه‌های نسل 4 و 5 امام رو شنیدیم. حالا میخوایم با یکی از بچه‌های نسل اول گفتگو بکنیم، کسانی که با امام نفس کشیدند و زندگی کردند. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای امیریان عزیز، شما 8 با امام نفس کشیدید و از نزدیکشون رو زیارت کردید. یه جمله امام تعریف بشه از زبان شما.
پایین تر از ائمه، بالاتر از ملائک.
چه قشنگ، پایین تر از ائمه، بالاتر از ملائک. خودش میتونه عنوان یک شعر باشه. قشنگ بود، پایین تر از ائمه، بالاتر از ملائک. روح امام شاد باشه که خیلی ها رو از جهل نجات داد. ما این روز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. برای بنده باعث افتخاره که با شمایی که با امام عزیزم هم نفس بودید امروز گفتگو میکنم. اون موقع که امام رو دیدید برای اولین بار، از نزدیک ایشون رو زیارت کردید، چند سال بود؟
حدود تقریبا 36-37 سالم بود. یه وقت هم از دفتر آیت الله طاهره امام جمعه اصفهان زنگ زدن که ایشون با شما کار داره. گوشو برداشتم، گفت فورا بیا، من کاری دارم. گفتم نمیذارم، چون دوره هفت باید مجوز از طرف سپاه باشد. که بلافاصله فرمانده سپاه اون زمان زنگ زد و منو برگردون، اومدم رفتم منزل آیت الله طاهره. ایشون به من گفت حاضری بری جماران تهران؟ گفتم برات چه کاری؟ گفت که بری خدمت امام باشی. گفتم از خدامه چه؟ گفت همین امشب.
درسته.
یه نامه نوشتن دادن 4 نفر از محافظای خودش و من 5 نفر. نامه رو داد، گفت میری تهران دفتر امام، میده دست حاج احمد آقا، خود حاج احمد آقا کار رو انجام میده.
با یه شور و اشتیاق زاید الوصف رفت دادید، رفتید به سمت
منزل تهران. تا منزل گفتم که من میخوام برم برای چه کاری، واقعا تعجب کرده بودم. گفتم
چرا
نبردم زن بچه نبردی. من همون شب حرکت کردیم، اومدیم جماران، رسیدیم جماران و فردا صبح اومدیم رفتیم دفتر خدمت حاج احمد آقا. تا نامه رو دادم حاج احمد آقا فرمودن که همون دفتر بمونید تا من بگم چیکار بکنم. ملاقات امام شروع شد. امام هر روز تقریبا روز چند نفر عمامه گذاری داشتن، عقد داشتن، بعدم ملاقات های عمومی داشتن.
درست.
ما چون دفتر قرار گرفتیم، رفتیم وارد شدیم تو دستوسی امام.
آها.
یعنی رفتیم تو خونه ما. واقعا روز عجیبی بود برای من.
خیلی.
یعنی یه روز تولد جدید بود، زنده شدنی دوباره.
زنده شدن دوباره آقای رحیم میریان.
بله.
خیلی قشنگ بود. نفسش مسیحایی بوده امام.
واقعا مسیحایی. کسی نیست که امام رو دوست نداشته باشه.
چرا؟
حتی دشمن.
چرا جوابش؟
چون امام همه رو دوست می‌داشت. چون امام مثل آفتاب بود. بود، سایش بر سر همه بود، یعنی اون رحمت امام، عطوفت امام، اون لطف امام بر سر همه بود.
خوب.
لذا امام حالت آفتاب داشت بر سر همه، چون همه رو دوست می‌داشت، همم امام رو دوست می‌داشت. ما سرسر می‌بینیم الان سر دنیا میاد و چه رقم احضار محبت میکنن به امام.
درسته.
از جون و دل الان بعد 28 سال میان پشت در اتاق امام، عشق میرزن،
گریه
میکنن به یاد امام.
خیلی خوب. عشق به خمینی کبیر برای بعضی ها چیزی بود فراتر از انقلاب و انگیزه و روانشناسی روزمره، چیزی که تبدیل میشه به یه جذبه ای که این شخصیت و رهبر منحصر به فرد رو تو دلها مینشونه. کاوه گلستان یکی از همین بعضی ها بود که میگفت هر وقت پیش امام خمینی میرفتم چیز دیگه ای میشدم، اصلا من تموم عکس هایی که اون روزها میگرفتم به خاطر خمینی بود.
سال هاست با خودم فکر میکنم چی باعث شد که من لایک و جوون بزرگ شده تو شرایط هیپی بازی و ژیگول بازی قبل از انقلاب شیفته شخصیتش بشم. واسه من یه جوون 27-28 ساله که عمرشو توی اون رژیم گذرونده بود و هیچ آشنایی هم با این شخصیت نداشت، چی پیش اومد که عاشق امام شد؟ اینها حرف های کاوه گلستان، عکاس مجله تایم و تصویر بردار بی بی سی، کسی که به خاطر عکس هاش چهره آشنا در جهان بود. این جملات بیانگر احساسات عمیق او به مرد بزرگیه که خیلی های دیگه هم در دنیا سال هاست با شیفتگی ازش یاد میکنن. روزی که میخواست بیاد خودمو به آب و آتیش زدم که برم فرودگاه. فکرشو بکن، این آدم داشت میومد، چیزایی داشت که خیلی فراتر از انقلاب و انگیزه و روانشناسی بود. چه قیافه‌ای داشت، حس میکردم یه اسطوره جلوی منه، باید میدیدیش. انرژی عجیبی داشت، خیلی معرکه بود، جدیترین آدم ممکن. هر وقت امامو میدیدم واقعا هیپنوتیزم میشدم. شنیدی میری پهلوی یه شیخو تو جذبه اون غرق میشی؟ واقعا اینطوری بود. من کسی نبودم که زمینه سنتی برای این باور رو داشته باشم، ولی شخصا این اتفاق برام افتاد. جذبه ای که امام روی آدم ها روی من داشت منو میگرفت. هر وقت پهلوش بودم آدم دیگه ای میشدم. فکر کردم چجوری میشه که به امام برسم. برای همین بود که شدم عکاس امام.
به شوق خلوتی دگر که رو به راه کرده ای، تمام هستی مرا شکنجه گاه کرده ای. محل من به یمن رفتن تو رو سپید شد، لباس اهل خانه را ولی سیاه کرده ای. به شکل لب گشوده ام ناامید کتم که اشتباه کرده ای، چه بارها که گفتم به قاب عکس کهنه دل مرا شکسته ای، ببین گناه کرده ای.
عرض کنم خدمتتون که امام جوونا رو خیلی دوست داشت،
خیلی دوست داشت،
اما مهمترین دغدغه امام چی بود در مورد جوونا؟ دوست داشت جوونا چه اتفاقی براشون بیفته؟
هدایت شدش، برایش هدایت شدن همین که وسائلش رو که از مسئولین میخواست که طور رفتار عمل بکنن که تو روح جوونا اثر بذاره، کمان که خودی عملی امام بود که اون جوونهای قبل از انقلاب رو انقلابی کرد، اون تفرقه ها رو به وحدت ایجاد کرد،
درسته،
اون دشمنی ها رو به دوستی تبدیل کرد و تونست با همون که امام نبود و دشمن امام رو 13 سال از ما گرفته بود و دور کرده که بین ما و جوانها و امام فاصله بندازه، ولی با همون نفس گرم امام و اون صحبت های امام و پیام های امام که میداد، جوان ها رو با هم وحدت بینشون محبت ایجاد کرد، دوستی ایجاد کرد، که تونست یه چنین انقلاب رو بکنه. و لذا وقتی از امام میپرسن شما به پشتیبانی کی میخوای بری انقلاب کنی، میفرماد به پشتیبانی همین جوان ها، همین بچه هایی که تو خاکا دارن بازی میکنن،
درسته،
و همون ها بودن جوان شدن و انقلاب رو به پیروز رسوندن و بعدش هم 8 سال جنگ و جبهه رو همین جوان ها اداره کردن.
یه بیت شعر براتون بخونم؟
بفرمایید.
میگه که صبر او صبر عجیبی بود، صبر او صبر عجیبی بود، روزی گفته بود این حقیقت را که در گهواره ها سر
بسته. بله بله،
چون امام ظاهرا گفته بودن که سربازای من تو گهواره هستن. خیلی خوب. خیلی از جوانا که میخواستن برن جبهه قبل از اینکه برن اعزام بشن میومدن جمارا، و خیلی ها بعد از اینکه از منطقه برمیگشتن بعد از عملیات مرخصی بهشون میدادن، میگفتن که برید چند روزی استراحت کنید، اولین جایی که میرفتن جماران بود. این عشق به امام اونها رو میکشید میآورد. شما از این جوونا، از این بسیجی ها، از این رزمنده ها حتما یه عالم خاطره دارید، حتما عالم تصویر قشنگ تو ذهن شما ثبت شده. برای ما بگید از این تصاویر زیبا.
بله، من یک خاطره از پدر یکی که دوتا شهید داده بود و تنها یک جوون داشت، مال دستگرد اصفهان بود، یک از روستاهای اصفهان.
درست.
این وقتی دو تا جوان شهید شده بود، جوان سومش پا وایساده بود که بره جبهه.
خب
باباش ناراضی بود که از این که نرد، قرار رو برای این گذاشته بودن که یه ملاقات با امام بکنن، این پدر و پسر بیان خدمت امام و هر چی امام گفت انجام بده، اومدن خدمت امام. پدر گفت که آقا جان، من 3 تا اولاد داشتم، 2 تاشون رفتن شهید شدن، این اولاد سوم هم میخواد بره جبهه، اومدم هر چیش ما دستور بده.
چه جاله،
جوان قبل از اینکه بذارد امام صحبت کنه گفت آقا جان، همه اونا مال خودشون بودن، من مالی کیم؟ اونا برای خودشون رفتن، من برای کی؟ درسته بابام میگه نه، ولی که آیا شما میگوی نه؟ خدا میگه نه؟ امام اونجا یه تبسمی کردن، گفتن جوون من دعا میکنم که خدا ثواب شهادت رو بشت بده و تو بمون برای ما. واقعا این جوون ها اون روزها آدم باید میبود و میدید که تو یه حسینه ای که مجموعش 2300 متره،
من
1200 تا نیرو روی پای هم به عشق امام میشینستن ساعت ها و آرزو داشتن یه لحظه امام رو ببینن، من یک دقیقه امام رو ببینم.
این جوونا با یه شور و شوقی می اومدن و با یه شور و شوق مضاعفی می رفتن
و به افتخار شهادت می رسیدن.
خیلی خوب، خیلی خوب، دست شما درد نکنه.
صدای سال 65 بود، ما حدود 4 سال به خیلی سالتون میگذشت. خیلی از در واقع اخبار و وقایع ایران ما به دور بود. این دور بودن طولانی که آدم ندونه توی مملکت چه اتفاق میفته در مجموع اسرا یک کسالت و دلسردی ایجاد کرده بود. گاهن هم مثلا خب حالا شنیده میشد که آقا ما را فراموش کردن. بودی من تصمیم گرفتم یه نامه مستقیما به امام بنویسم. یکی از رفقا من بهش اطلاع دادم. ما هر سه چهار ماه دو تا دونه سهمیه نامه بیشتر نداشتیم. بهش گفتم که اخوی من میخوام یه نامه به امام بنویسم. اون کار خطرناکی میکنه. اطلاعات عراق اینها رو پالایش میکرد، سانسور میکرد و اگر مطالب مثلا خلافی توش بود یا ممنوعی توش بود، اصلا نمیذاشت نامه ارسال بشه. اگرم خیلی مهم بود، انسان رو تحت تعقیب قرار میدادن. یک ریسکی بود که دادم. شرایط عادی خودش رو که داری زندگی میکنی، اسارتت رو میگذرونی، این شرایط رو به هم میزنه. من گفتم که برای مهم نیستش که این شرایط به هم بخوره یا نخوره. من مطمئنم که در واقع این نامه اگر از مجرای سانسور بگذره و به دست امام برسه، امام شخصیتیه که حتما یقین این نامه رو پاسخ خواهد داد. آدرس فرستنده که اسم خودم رو نوشتم، مشخصات با اون کد ثبت نامی صلیب سرخ است. آدرس گیرنده هم نوشتم جمارام میدان یاسر، برسد به دست سید روح الله الموسوی. تا میدان یاسر تهران اگر میومد دفتر آقا خب میدادم به امام دیگه که قشنگ معلوم بود. شروع کردیم، نوشتیم بسم الله الرحمن الرحیم، توکلت علی الله، تقولون الموت صعب والله مفارقت الاحباء اصعب. پدر جان سلام، امیدوارم حالتان خوب باشد. راضی نمی شدم مزاحم اوت شریفتان گردم، لکن دیگر قدرت تحمل دوری را نداشتم و دلم بسیار برایتان تنگ شده بود، لذا تصمیم به نوشتن نامه برایتان گرفتم. تاکنون شنیده اید پسری به مدت 4 سال از پدرش جدا شود و بعد از 4 سال جدایی برای پدرش نامه بنویسد و پدر نامه فرزندش را جواب نگوید. پدرم باور کنید تحمل سختی راحت است، اما تحمل بر فراق یار دشوار است. پدرم من از بلاد غربت، از گوشه زندان غم، غبار آلود از هجر دوست، با چشمانی غم زده در انتظار رویت نامه را می نویسم. پدرم نامه ام را اجابت کن، با جواب خیش گرد و غبار غم را از چهره زرد من پاک کن، تا چشم ما با دیدن خطت نور گیرد، روشن و منور گردد. پدرم پروانه های وجود فدای شمع جانسوزت باد. فرزندان افسرده خیش را با کلام مسیحاییت جانی دوباره بخش و دل خسته دلان در راه مانده را جلایی تازه ده، به امید اینکه این موعد به دستت برسد و جوابش را هر چه زودتر بنویسی. پدرم برای دریافت جواب لحظه شماری میکنم. خدا حافظتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 12/6/1365 فرزند کوچکت محمد رنجبر. ما این نامه رو نوشتیم و لابلای بقیه نامه ها گذاشتیم و دادیم به صلیب سرخ. از اونجایی که خدا میخواست که این نامه به دست امام برسه، این نامه در لابلای اون نامه ها اصلاً سر رفت. یه روزی دیدم که پشت بلنگوی اردوگاه اسم رو خوندن. محمد عبدالله رسولمون رو جمع کردیم و به سبا دمپایی و اون لباسای زردی که اسرا دارند و اینها رفتیم. همینجوری که از جلوی سربازا رد می‌شدیم، از نگاه این سربازا من می‌فهمیدم که خیلی امر مهمی بعد اتفاق افتاده. و با دو تا محافظ و راننده و اینا یک تیمی آمده بودن، توی دفتر فرمانده نشسته بودن. ما آمدیم اونجا و ما رو نگاه کرد و گفتش که شسمک اسم چیه؟ گفتم محمد عبدالله. توضیحم به ما ندادن و بلو سست پا بسته و چشم بسته ما رو انداختن تو یک سلول. دوباره یک کتک مفصلی به ما زدن و 5-6 روز ما اینجا بلا تکلیف. روز 3 وعده پذیرایی مفصل در بشر. یه روز خلاصه اومدن ما رو بردن دانیجایی و یه ارتشی نشسته بود با درجه سرتیپی. به مترجم من بود گاهن مثلا نیاز به توضیحی داشت، ایشونم یه توضیحی میداد. اونجا به من گفتش که شما بچه کجای؟ گفتم بچه تهرانم. گفت اصالتا گفتم تهرانیم. گفت که با خمینی چه نسبتی دارید شما؟ من یک دفعه متوجه شدم. گفتم اولا خمینی نیست و امام خمینی. بعد یه روی نگاهی کرد و با امام خمینی چه نسبتی دارید؟ یعنی مثلا سر این بحث نکنیم، حالا بماند. حالا گفتم که گفته بیا جن. از این چه نسبتی بهتر؟ گفت نسبت خویشاوندی دارید. گفتم متاسفانه ندارم. بعد بهش گفتم که امام جواب نامه رو داده؟ گفت که بله. گفتم چی نوشته؟ گفت شما مربوط چی نوشته. من خیلی متاثر شدم که به جواب رو من ندادم. بعدم حکم داد که تا آخر اسارتشون از تبادل نامه ممنوع بشه. من دیگه تا آخر اسارت من نامه رد و بدل نکردم. این نامه آمده بود دفتر امام موقعی که امام نامه رو نوشته بود، فتوکپی این نامه رو داده بودن، رادیو تلویزیون خونده بودن. اون موقع گذشتم برگشتیم، همین که اومدیم خونه حالا با همه تشریفاتش و اینها، حاج آقای ما گفتش که محمد گفتم چی؟ گفت تو به امام نامه نوشتی؟ گفتم یه آقا سید دوباره میخوام رو بزنم. شما از کجا میدونید؟ گفت بابا یه نامه خوندن تو این تلویزیونه. گفتم بله نامه نوشتی. که بعد از اون بود احمد آقای ما رو خواست و گفتش که اون روز که این نامه رو نوشتید من کنار امام بودم و امام این نامه رو نوشت. من جواب رو از احمد آقا گرفتم. امام نوشته بود بسم الله تعالی، فرزند بسیار عزیزم، از نامه دلسوزانه شما بسیار متأثر گردیدم. من ناراحتی شما عزیزان دربند را احساس میکنم. شما هم ناراحتی پدرتان را که فرزندان عزیزش دور از وطن هستند احساس کنید. عزیزان من، سید و مولای همه ما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بیش از همه شماها و ماها در رنج و گوشه زندان به سر بردند. برای اسلام شما صبر کنید. خداوند فرج را ان شاء الله الله تعالی نزدیک می نماید و پدر پیر شما را با دیده شما شاد می فرماید. همه عزیزان دربند سلام را برسانید. من از دعای خیر فراموشتان نمی کنم. خداوند حافظ شما باشد.
در سال روز رحلت امام خمینی 14 خرداد در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی ایران. همراه ما باشید. خیلی مهمون خارجی میومد برای ما.
بله.
مسئولین مختلف، سیاستمدارا، رؤسای جمهور، سرا، آدمای مختلف می اومدن.
بله.
مثلا من یادمه که خیلی بچه بودم میگفتن که ادوارد شوارتنادزه،
بله، آره، بله،
وزیر خارجه گورباچوف شوروی،
بله،
سابق،
بله،
به زیارت امام اومده و خیلی براش جالب بود و متحیر شده بود. حالا از این دست آدما رو شما بیشتر از ما خبر دارید که اومده.
بله،
خاطره جالبی دارید از
گورباچوف ها بگم؟
بله.
وقتی که امام اون پیام رو برای گورباچوف داد، بعد یه روز حاج احمد آقا گفت که بنا جواب پیام امام رو وزیر امور خارجه شوروی بیارید برای امام. و برای اولین بار ما اون تختی که وسط حیات امامی که امام میرفتن دو حسینیه،
بله،
اون رو بعدشون گذاشتی بیرون دمی در حیات. برای اولین بارم 4 تا صندلی گذاشتم تو اتاق امام که حالا اینا میان به اصطلاح روز می نشنسن رو صندلی بیچینن. و جالب این بود که وقتی که اومد از محل جماران رو بردندش. خیلی تعجب بود.
از داخل حسینیه منظورتون؟ از خود
محل جماران، یعنی از جاون یاسر نی بردندش که خلوت بود، از توی محله جماران رو بردن، ده جماران رو بردندش. واقعا ایشون تعجب کرده بود که آیا امام کنار مردم، کنار کسبه نونبای بقالی خرازی،
بله،
اینها داره زندگی میکنه، این کوچه، کوچه که امام توش داره زندگی میکنه، اینها اومدن تو اتاق امام. خودی من، آقای ثانی، آقای انصاری تو ایوان جلوی در اتاق ایستاده بودیم. اینها اومدن وسط اتاق ایستادن، به خودشون اجازه ندادن بیشینن تا زمانی که امام اومد. امام از پشت پرده وارد شد، اینا تعظیم کردن، احترام گذاشتن، امام نشستن، اینا نشستن. اینا نشستن، حالا می‌خواستن جواب پیام امامونه. مترجمی داشته، باور کن اینها جرأت نمی‌کردن جواب پیام رو بخونن، این پیامی که خودشون آوردن. به لرزش افتاده بودن، رنگ پریده، لرزش، لکنت زبان، داشتن میخوندن با یه حالت خاصی برای خودش. امام نیمخیز بلند شد، فرمود سلام منو به گورباچوف برسون، این جواب پیام من نشد. من تو رو به راهی دعوت کردم که اگر به پذیر هم خودت نجات پیدا میکنه هم ملته.
درست.
از دامن شرق تو دامن غرب نمیافتی. بعد امام نشستند،
بله،
و بقیه پیامش رو اینا خوندند و
بله، امام فرمودن که من میخواستم یک افق جدیدی
رو باز کنم. بله.
همینطور. خیلی خوب. آیا میریان امام هیچی بر خودش نمیخواست؟
امام هیچی بر خودش نمیخواست. امام فقط خدا رو میخواست و رضایت مردم رو میخواست. ببینید شما امام با تمام اون خدمتی که به